أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از موضوعاتی که در قرآن کریم به این موضوع بسیار بسیار توجه شده و تذکر داده شده و آیات فراوانی در قرآن کریم است که به این موضوع خاص توجه کرده و ما رو توجه داده، بحث ایمان است. توفیق بود در چند شب گذشته در موضوع ایمان، یکی به اصطلاح از زیر موضوعهای این بحث گسترده رو ما توجه کردیم و گفتگو کردیم. انشاءالله اگر توفیق باشه در اینجا هم یکی از اون موضوعات که از موضوعات مهم و اصلی بحث ایمانه، انشاءالله توفیق داشته باشیم گفتگو بکنیم. همه می دانیم که وقتی خدای متعال پیغمبری رو میفرستند، این نشان از این دارد که مردم که مخاطب پیغمبرن اختیار دارند. اگه آدم اختیار نداشته باشه، فرستادن کسی که بیاید امر و نهی بکند کار عبثیه. مثل این که من با این باوری که الان دارم که دیوار اختیار نداره به دیوار امر و نهی بکنم، به این فرش امر و نهی بکنم. مطلب دوم اینه که این انسانهایی که مخاطب انبیان علاوه بر این که اختیار دارن، شعور هم دارن، یعنی درک میکنن، میفهمن. حالا به تعبیر دیگه شما فرض کنید ما با یک انسانی که اختیار داره مواجهیم، اما زبان او رو بلد نیستیم، به زبان او سخن نمیگوییم، خب او چیزی نمیفهمه، درک نمیکنه ما چی میگیم. لذا فرمود پیامبران رو ما به لسان قوم میفرستیم که وقتی که با اونها سخن میگن اونها بفهمند و بعد به تناسب حالا عمل بکنن هر اختیاری که دارن. نکته سوم در اون کسانی که مخاطب انبیا هستند اینه که مردم که به این دنیا آمدن، انسان‌ها یه موجوداتی نیستن که در درونشون هیچی نباشه، هیچ فهم و شعور اولیه‌ای نباشه. همه بر فطرت توحید خلق شدن و همه میدانن که خوبی چیه و بدی چیه. همه تو دنیا میدونن، روی این کره زمین همه میدانن ظلم کار بدی است، قتل نفس بدون هیچ دلیلی کار بدی است، غصب کردن و دزدی کردن کار بدی است. اینو همه میدونن و البته وقتی میخوان این کار بد رو انجام بدن ممکنه براش توجیه بسازن، یعنی ظلم میکنه یه توجیه برای عملش بیان کنه که دیگران فکر کنن این داره از سر دلسوزی این کارو میکنه. مثل همین کارهایی که الان توی کشورهای مختلف دنیا بعضی ابرقدرت‌ها برای اینکه بخوان کار خودشون رو توجیه کنن، میگن ما به دلسوزی مردم جهان آمدیم، اینا سلاح شیمیایی دارن، اینا اتمی دارن، اینا اینطوری هن، اینا اونطوری هن، ما اومدیم خب امنیت رو برقرار کنیم. میان ظلم میکنن، میکشن، اصلا بافت اجتماعی و فرهنگی رو به هم میریزن، غارت میکنن، هر کاری دلشون میخواد میکنن، ولی خب یه پوششی میدن که مردم فکر کنن چه جالبه، چه کار خوبی میکنن، چه دلسوزن. پس اجازه بدیم به همین سه نکته بسنده کنیم که انسان ها اختیار دارن، شعور دارن و یک پیشینهی در خلقت دارند که با اون به این دنیا آمده اند. اگه اون پیشینه نباشه شما به کسی نمیتونید بگید این چه کاریه میکنید. میگه اصلا چی میگی؟ من نمیفهمم این کار بده. کسی قبلا با من راجع به این قضیه صحبتی نکرده. نه، قرآن کریم میفرماید اون فطرتی که مردم بر اون خلق شدن اون فطرتی است که فطرت توحید عقل خداشناسی است، خدا را به یکتایی در واقع دانستن است، او را رب دانستن است. اینها چیزایی است که خدا در، یعنی فطرت ما اینه و لا تبدیل لخلق الله، این عوض بشو نیست. اما نکته اینه که وقتی انبیا میان مردم رو مخاطب قرار میدن، مردم اختیار دارن دیگه، میتونن بپذیرن، میتونن نپذیرن. پیامبران که میآیند ممکن است مردم گروهی دعوت او را بپذیرند، گروهی نپذیرند. اون گروهی که دعوت را نمیپذیرند، چون خدایی که این دعوت رو رقم زده، پیغمبر رو فرستاده و معجزه رو همراه اون پیغمبر کرده و کار خدا نقص نداره، اون گروهی که نمیپذیرند رو خدای متعال میگن اینها کافرن. یعنی اینها پوشاننده هستن. کافر یعنی پوشاننده. یعنی اینها یه مطلبی که برای خودشون هم روشنه، خودشون هم میدانن که این حقه، این رو میپوشانن، اقرار نمیکنن. و حالا به هر بهانه، یا تو بشری مثل ما هستی، نمیدونم هر چی میخوان بگن. پس مردم در مقابل انبیا دو گروه میشند، یا اقرار میکنن آنچه را که دیدن و باور کردن و وجدانشون شد، یا اقرار نمی کنند و خلاف اون رو در واقع اعلام می کنند. اینا میشن کافر. ممکنه یه گروه سومی هم شما فرض بکنید که اصلا در این میدانی که پیامبر داره دعوت میکنه حضور ندارند، لذا اصلا مخاطب دعوت الان نیستن، فعلا ما راجع به اونا صحبت نمی کنیم، اونها نه فعلا راجع به ایمانشون نه کفرشون سخنی نمیگیم، چون دعوت رو نشنیدن. فکر نکنید چنین آدمایی وجود ندارن. بسیاری از انسان‌هایی که در غرب زندگی می‌کنند، چون تحت تأثیر رسانند از اسلام و شیعه، توی ذهن اینها در واقع بحث تروریست بودن اینها رو هی داخل کردن، در ذهن چیزی نمی‌دونن، اصلا نمی‌دونن چیه مطلب که بعد ما بخوام راجبش صحبت کنیم که آیا اینها مؤمنن یا کافر. پس عنایت بفرمایید در مقابل پیامبران الهی، اون کسانی که اقرار کردن و ابراز کردن مؤمنانند، و اون کسانی که پوشاندند آنچه را که یافته بودند و درک کرده بودند، اینها کافرند. ممکنه در میان این کافران یه عده‌ای به اقتضای شرایط دنیا بیان یک به اصطلاح ما خودنمایی بکنند. یعنی ببینن مثلا اوضاع سیاسی و اجتماعی جوری شد مثل که قضیه داره به نفع مؤمنان رقم میخوره، مثلا خدای متعال یه لطف خاصی به حضرت موسی علیه السلام کرد مثلا عرض میکنه، و به واسطه این لطف مثلا اونها وضعشون خوب شد، تونستن عبور کنن از دریا، حالا یا چیزهای دیگه. بعد اینا هم قرص تر میشن، میگن نه بابا مثل که اوضاع خوبه، خدا با حضرت موسی علیه السلام داره به اصطلاح همکاری میکنه، همراهی میکنه، اونایی که با حضرت موسی علیه السلامن مثل که وضعشون خوبه. اینی که شما تو قرآن میبینید، تو داستان بنی اسرائیل مکررن در واقع قوم حضرت موسی علیه السلام بهانه میگیرن، نافرمانی میکنن، اذیت میکنن، خدا میبخشه میبخشه میبخشه. خب این طرفش هم ببینید دیگه، یعنی میبینن که نه، مسک خدا به خاطر موسی که خیلی، حالا خدای ببخش من اینطوری میگم، خیلی با خدا چانه زنی میکنه راجع به قوم بنی اسرائیل. قرآن رو تلاوت بکنید، خیلی چانه زنی میکنه. میگن که خب به واسطه این چانه زنی بالاخره خدا داره به اصطلاح ما خیر و برکت و بخشش و اینها رو نازل میکنه، که حالا داستان بنی اسرائیل رو تو خیلی از سوره های قرآن آمده به صورت قطعاتی از در واقع اون چه که بنی اسرائیل کردن. چون ما روایت داریم که شما مسلمانان دقیقاً پاتون رو همون جایی میذارید که بنی اسرائیل گذاشتن، یعنی همون رفتارهایی که اونا کردن شما هم انجام میدهید، پیغمبرشون اذیت کردن، غر زدن، چه چه چه. خیلی از اتفاقاتی که در قوم بنی اسرائیل افتاده نسبت به حضرت موسی، خیلی هاش در امت اسلام شبیهش وجود داره. موسی و هارون که دیگه هستش، انت منی به منزلت هارون من موسی، گوساله و سامری که هست، حضرت فرمودن گوساله امت اینه، سامری امت اینه. خیلی از آیاتی که راجع به بنی اسرائیل هست شما ذیلش روایاتو ببینید، اونجا حضرت توضیح دادن که این در واقع مطابقش تو امت اسلام کدوم رفتاره. شما این آیه رو دیدین، حضرت تلاوت فرمودن این آیه رو، که اون کاری که فرعون کرد که یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم یا ابناءکم نساءکم، مردان شما را ذبح کرد فرعون و زنانتون رو به اسیری گرفت. حضرت همون حکایت کربلاست. تو وگرنه قرآن که کتاب قصه نیست که. داستان بنی اسرائیل بشه درد ما میخوره، بهش درد میخوره، اگر که این طرف امام هدایت نکنه ما رو، که این تو خدای متعال برای چی فرموده. لذا انقدر داستان بنی اسرائیل و قوم موسی انقدر تکون دهنده است در شناخت امت رسول خدا صلی الله علیه و آله و در سرنوشت اونها و در اینکه چه باید بکنن. خیلی عجیب غریبه. به هر حال بنابراین ممکنه در میان کافران یه عده‌ای باشن به ضرورت یا به طمع یا به هر تدبیر دیگری اونها ابراز کنن که ما ایمان داریم. اینو قرآن کریم در سوره بقره میفرماید، همون اوائلش، در جاهای دیگه قرآن کریم هم هست که یه عده میان میگن آمنا، ایمان آورده ایم، اما دروغ میگن. و ازا خلاو الا شیاطینهم قالو انا معکم انما نحن مستهزئون. وقتی میرن پیش هم پالکی های خودشون پیش شیاطین، میگن بابا ما الکی داریم اینا رو سر کار گذاشتیم، ما با شما ایم. قرآن میفرماید اینا میخوان خدا رو با خدا خود اکنن، یخادعون الله والذین آمنوا، اما و ما یخدعون الا انفسهم، خودشونو دارن سر کار میذارن. خب پس عنایت کنید تا اینجا من خلاصه کنم. انبیا میآیند برای انسانهای مختار با شعوری که یه پیشینه فطری دارند. اینها حقیقت رو میابند، یعنی پیامبر با معجزش که میاد، کار خدا که نقص نداره، خدا پس بندش بر میاد. اینها در واقع میابند حقیقت رو. وقتی حقیقت رو یافتن دو گروه میشن، یا اقرار میکنن، ابراز میکنن، یا میپوشونند اون حقیقت رو، میشن کافر. در میان کافران ممکنه به نرخ روز یه عده‌ای اظهار ایمان کنن، منافقانند، ولی به هر صورت دارن اظهار ایمان میکنن. عنایت فرمودی. اینجا اجازه بدین از دو لفظی که قرآن کریم اون دو لفظ رو به ما تعلیم فرموده استفاده بکنیم. قرآن کریم میفرماید آنانی که کنار پیغمبرند، اگر خواستین تصویر ایمان و باور اونها رو ببینید، اینها اول بگین اینها مسلمانانند، بعد اگر ایمان در قلبشون وارد شده بگید مؤمنن. مسلمانی به شهادتین دیگه، درسته؟ کسی شهادتین بده یا مسلمان زاده بشه میشه مسلمان. خب قرآن میفهمید قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، میان میگن که ما ایمان آورده ایم، بگویید که نه شما ایمان نیاورده اید، شما اسلام آورده اید. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان در قلب شما هنوز وارد نشده. پس عنایت کنید مردم صدر اسلام، مردمی که کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هستند رو، اللهم صل علی محمد و آل محمد و هجر فرج، دو گروه کنید. یه گروه مسلمانند، حالا به هر دلیلی که مسلمانی رو ابراز کردن، ترسیدن از جانشون، مثل بعد فتح مکه، چون وقتی مکه فتح شد خب خیلی ترسیدن از جانشون، حضرت گفتن اونایی که مسلمانن یا در این خانه هستن اینا مشکلی ندارن. خب یه عده اونجا ترس جانشون ابراز کردن، اظهار کردن که ما مسلمانیم، اینا ایمان تو قلبشون نرفته، درسته؟ فعلا به ظاهر مسلمانی میکنن، اما یه دم نه، با جانشان آمدن جلو، ایمان در قلبشون وارد شده. این تعابیری است که قرآن کریم به کار میبره، ما از خودمون نمیسازیم. خب پس شد اسلام و ایمان، شد مسلمان و مؤمن، درسته؟ در میان مسلمانان، اونایی که میگن ما اسلام آورده ایم، یه گروه هم دروغ میگن، اینا میشن منافق. یه عده مردم عادی از ترس جونشون آمدن، کاری هم به کاری کسی ندارن که هیچ. یه عده ای آمده اند این پوشش اسلام رو به تن بکنن که بتونن در میان مسلمان ها رخنه کنن، که بعدن که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله دنیا رفت، بتونن بیان این کرسی رو برش بنشینن و بر این منبر بالا و پایین برن. خب پس ببینید بافت جمعیتی اون کسانی که اطراف پیغمبرند، بافت جمعیتیشون اینطوری میشه که اینها همه مسلمانند، همه مسلمانند، دقت بفرمایید، اما توی مسلمانان یه عده در سطح مسلمانی هن، یه عده مسلمان هن فقط به اسم، ولی باطنشون کفر شرک، اینا منافق هن. یه دم نه، باطنشون درونشون قلبشون ایمان وارد شده. این بافت جمعیتی. خب حالا ما الحمدلله رب العالمین، ما مسلمانیم، ابراز میکنیم مسلمانیم، انشاءالله مؤمنیم، به خودمون که نگاه میکنیم احساس میکنیم که ما به دروغ مسلمانی نمیکنیم، ما تظاهر به مسلمانی نمیکنیم. خب هر کی از وضع خودش خبر داره دیگه. اینجا یه موضوع بسیار مهمی برای آدم پیش میاد. من خواهش میکنم این یکی دو جمله رو خوب دقت کنید. خیلی ساده است، خیلی ساده، ولی سرنوشت سازه. اگه یه کسی بگه آقا من مسلمانم، مؤمنم، ولی نمیدونم تکلیفم چیه، جهنمیم، بهشتیم، ایمان منو میپذیرن یا نمیپذیرن، یعنی من بخوام اظهار کنم آقا من بلا تکلیفم، روشن نیست برای من کیم، نمیخوام عرض کنم، با عرض معذرت، این جمله رو نپذیرید، این درست نیست. ببینید شما نمیدانید من مؤمن واقعیم یا نه، شما نمیدانید درجه ایمان من چیه، شما نمیدانید من در کدام موقعیت ایمانم رو از دست میدم، یا به تعبیر دیگه شما نمیدانید قیمت ایمان من چقدره. دیدیم گفتن که آقا هر کسی قیمتی داره. آخه معاویه ملعون به یکی از این اصحاب خودش گفت اینقدر پول میدم این آیه رو، یا یه حدیث جعل کن که این آیه و منم ناس من یشری نفس ابتغاء مرضات الله، از میان مردم کسانی هستن که جان خودشون رو در راه خدا در واقع تقدیم میکنن در طبق اخلاص گذاشتن برای رضایت خدا. این آیه رو همه مفسران نقل کردن، مال اون شبی است که امیرالمؤمنین علیه السلام برای هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله جای پیغمبر خوابیدن، چون امیرالمؤمنین دفعات مختلف این کارو کردن، گفتن این آیه مال اونجاست، شیعه و سنی نقل کرده. این آمد یه حدیثی جعل کن که این در شأن ابن ملجم نازل شده، اون شبی که تو مسجد خوابید که امیرالمؤمنین رو بکشه. حق بازی رو ببینید، میشه آیه رو بعد اینکه نازل شده آدم برای شأن بسازه؟ نمیشه که. خب بعد بهش پیشنهاد کرد، حالا مثلا به رقم امروز ما بگیم، مثلا بهش پیشنهاد کرد، گفت ببین 1 میلیارد بهت میدم این کارو بکن، گفت نه من نمیکنم، گفت 2 میلیارد میدم، گفت نه نمیکنم، گفت 3 میلیارد میدم، گفت حال ببینم چیکار میکنیم. هر کسی ایمانش یه قیمتی داره، پناه بر خدا. عمر سعد با ملک ری، نه با ملک ری، توجه کنید، با وعده ملک ری، چون سید و شهدا علیه السلام شب عاشورا بهش گفتن، عمر سعد این وعده به تو وفا نمی کند، تو از گندم ری هم نمیتونی بخوری. اون بی حیا گفت از جو اون میخورم، خواست طعنه بزنه به حضرت. به هر حال اینی که من بیام بگم که آقا من افراد رو نمیدونم تشخیص بدم ایمان دارم یا نه، به من ربطی نداره. در احکام دینی ما شما حق ندارید تو جامعه به کسی بگین آقا تو مسلمانی ولی مؤمن واقعی نیستی، اصلا ما حق نداریم اینو به هم بگیم. آیه داریم، اگر کسی آمد گفت من مسلمانم، شما نگید لستم مؤمنا، تو مؤمن نیستی، به من چه ارتباطی داره، من تو قلب کسی نیستم. باشه تو مسلمانی، اگه ذبیحه داری، ذبح کردی، حلاله. نکاح میخوای انجام بدی، خب تو جمع مسلمانانی، تو قبرستان مسلمانان دفن میشی، ارث میبری، همه احکام مسلمانی برای تو هست. ما ایمان سنج که نداریم، بزنیم رو پیشونی زیر زبون یه دستگاهی ببینیم ایمان طرف چجور هستن. اما نخواستن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این رفتار رو هم با کسی نکردن، نه منافقین رو لو دادن، ببینید قرآنو و خدای متعال اینو میفرماید، درسته؟ پس ملاک مسلمانی در ارتباطات اجتماعی. اما الان بحث من این نبود من به دیگران چه میگویم، من دیگرانو چگونه قضاوت میکنم، سخن در اینه من با خودم چه کنم. آقا من اینجا نشستم الان میخوام ببینم خدای تکلیف من چی، من مؤمنم یا نه. در صدر اسلام برای اینکه کسی بفهمه مؤمنه یا نه، حضرت یه ملاک کاملا محسوس ملموس گذاشته بودن. ببینید، فرض کنید الان این ظرف آبی که اینجا هست، فرض میکنید حضرت فرموده باشند این ظرف آب، حالا مثلا این الان آب معمولیه، خب فرض کنید یه آبیست، یه شیرینی داره، یه شربتی داره، یه اسانسی داره، یه چیزی داره. حضرت میگن هر کس از این ظرف آبی که براش آوردن بخوره، هر کی خوشش اومد از این شربت بدون مؤمنه، هر کی خوشش نیومد بدون مشکلی داره. ببینید اینجا من حق ندارم اعتراض کنم که خدای یعنی چی؟ خب شربت دیگه. خدا میگه صبر کن، این شربت با بقیه شربت ها فرق داره، من اینو ملاک گذاشتم برای ایمان، اصلا خلقش اینطوریه. خدا میتونه یه علامت بذاره من تشخیص بدم یا نه؟ خدا میتونه. خدا یا خداوند، اونایی که اسلام آوردن کدومشون مؤمنن؟ بزرگواران، ما انقدر روایت داریم در اهل سنت، انقدر روایت داریم که شما فقط اون روایت ها رو بخواید بخونید، این شب ها چندین شب طول میکشه، چند ده شب طول میکشه تا روایاتش تموم شه، اخبار و روایات و اینها. حضرت صریح به همه گفته بودن، قرآن هم میگه اگر میخوای ببینی مؤمنی، ببین امیرالمؤمنین علیه السلام رو با او چطوری، اگه دوست داری مؤمنی، بغضشو داری منافقی. اینو بدون، قرار نیست کسی کسی رو لو بده. منافقا میتونه روز قدیر بیاد با امیرالمومنین علیه السلام دست بده مثلا بیعت کنه بگه بخن بخن لکه یا علی ابن ابی طالب، میتونه این کارو بکنه؟ کی به کیه؟ پس اونجا میشه نفاق ورزید. خب بله، ولی اینو نگفتن برای علامت بیرونی، اینو گفتن برای علامت درونی. پس ملاک ایمان در صدر اسلام یه ملاک روشنی بود. کسی نمیتونه بگه مردم گیج بودن، اصلا تا آخر عمر نمیفهمیدن بالاخره مؤمنن نیستن. اصل ایمان رو داریم میگیم، نه درجه ایمان. دقیق میفرمایید. روایات عجیب تو اهل سنت داریم ها، خیلی عجیب، نسبت به محبت امیرالمؤمنین علیه السلام. ببینید نقد میکنن که ما وقتی که تردید میکردیم در این که فرزندی که به دنیا آمده در خانه ما آیا فرزند خود ماست یا خیانتی در این میانه است، بچه رو میبردیم مسجد رهاش میکردیم، اگه میرفت در دامن امیرالمؤمنین علیه السلام مینشست میفهمیدیم حلال زاده است. این رو باید مال اهل سنته. لا یا علی لا یبغضک الا منافق او ولد الزنا. اونا نقل کردن. ما توی شیعه هم داریم این رو باید. منتها اونی که بعد پیغمبر گفتن نقل حدیث ممنوعه، احادیث رو بیرون برزین، هر کس نقل بکنه متهمه، میگیرن توبیخش میکنن تنبیهش میکنن، مگه چی میخواستن نقل کنن؟ چی بوده؟ نماز بوده؟ روزه بوده؟ حج بوده؟ زکات بوده؟ چی بوده اینقدر دشمنی میکردیم؟ این روایات بوده که تلاش بسیار فراوان و برنامه ریزی شده، خصوصا در زمان معاویه، برای اینکه هیچی نبونه و در مقابلش چیزای دیگه در بین مردم رواج پیدا کنه. به هر حال پس ملاک ایمان رو خیلی روشن حضرت بیان کرده. باز یه روایتی هست، کسی آمد پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله، عرضه داشت اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و بعد، عرضه داشت که آقا من میخوام ببینم اوزام چطوره، دارم این دنیا نه دارم میرم، از این دنیا برم و ازم چیه، مؤمنم نیستم، حالا به تعبیر امروز آقا و به خیرم نیستم. حضرت فرمودن که مسلمان ها اونجا بودن، عبارت روایت اینه که صفوف مسلمان ها اونجا بود، حضرت گفتن برو در بین این مسلمان ها حالا به تعبیر ما یه چرخی بزن لابلای اینا، ببین دلت به کی میل میکنه. این تازه از گرد راه رسیده، بعد میره اونجا میاد اشاره میکنه به حضرت، میگن دل من میل میکنه به او، اشاره میکنه به امیرالمؤمنین علیه السلام، دلم اونو دوست داره. حضرت میگن برو که کارت درست. ببینیم بزرگواران، توی کربلا، توی اربعین، توی عزاداری، توی نذر برای امام حسین، دیگه این دیگه خیلی دیگه روشنه دیگه، از ادیان دیگه، آدمای مختلف میان توی این مراسم نذر میکنن، دینشو عوض نکرده ها، عوض هم نمیخواد بکنه، ولی امام حسین رو دوست داره، چون دوست داشتن مال قلبه. اگر شما پاکی مطلق رو دوست داشتین، بدانید قلبتون میل به پاکی داره. اگه یه آدم نابکار بد عمل رو دوست دارین، یه مقدار آدم باید تردید کنه تو خودش، بگه آقا من چرا اینا رو دوست دارم، چرا اینجوری شدم من، نکنی که چیزیم شده. این دیگه در طول تاریخ بوده، الان هم هست، متا نمیذارن این خبر رو پخش. به هر حال پس ببینید در صدر اسلام و امروزه که ما داریم الان زندگی میکنیم، اینه که کسی بخواد تشخیص بده که آقا من ایمان دارم یا ندارم، یه چیز گم و گور و گیج و اینا نیست، خیلی روشنه. بس تمام نقطه. خب بعد از این ما میخوایم ببینیم آیا ما با ایمان داریم زندگی میکنیم یا نه. آیا خدای متعال در قرآن کریم صفاتی رو، نشانه هایی رو، علامت هایی رو برای مؤمن بیان کردن یا نه؟ ببینیم ما آیاتی داریم خدای متعال در قرآن میفرمایند یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، بعد دستور فرمودن. یه جایی هم فرمودن ان الذین آمنو، بعد فرمودن ایمان آوردن و اینطور سرنوشتشان این است در قیامت، یا وضعیتشون در دنیا این گونه است. مثلا قرآن میفرماید از یهودیان، نصارا و صابئین، اونایی که من آمنم بالله و یوم الاخر، اینها لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نصرانی ها، یهودی ها، صابئی ها، ولی ایمان داره، خدا یه کاری میکنه این در واقع خوف و حزن برو غالب نشه، خدا اجرشو ضایع نمیکنه. درسته؟ یه چیزای قرآن کریم در مورد ویژگی مؤمن، حال مؤمن، وضع مؤمن در دنیا فرموده. یکی از اون موارد بسیار 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 مهم اینه که ایمان داری؟ ادعای ایمان داری؟ بله بله خدایا، حالا خدای ما که ادعا نداریم، چون قرآن میگه احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. نه، ما ادعا نمی کنیم، امیدواریم. ادعا بکنه آدم وقت پاش باید امتحان سختی رو پس بده. من یه آیه تلاوت کنم خدمتتون از آیات قرآن. آقا سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره مائده آیه 23. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال چند آیه قبل ترشه. و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکن و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. ای بنی اسرائیل، نعمت خدا را متذکر باشید، فراموش نکنید، هی به هم بگید، بازگو کنید نعمتهای خدا را بر خودتون. متاسفانه گاهی ما توی شرایطی که سخت میشه بیشتر زبانمون به غر زدن، به ناشکری باز میشه. نعمت خدا را به یاد بیارید، یادآور بشید هنگامی که از این باب که در میان شما خدا انبیا قرار داده. انبیا میدونید در قرآن نبی فرقش با رسول اینه، رسول میاد میگه من به سوی شما آمدم، پیام آوردم. نبی هم چه ادعایی نداره، در جامعه زندگی میکنه، مردم رو دعوت میکنه به خیر و صلاح، ولی پیامی برای مردم از باب رسالت نداره. لذا ما 124 هزار نبی داریم، 313 تاشون رسول بودن. این که ما تو فارسی نبی و رسول رو میگیم پیامبر، نفس مشترک به کار میبریم، باید حواسمون باشه. ما 124 هزار پیغمبر به عنوان رسولانی که بر مردم پیام آورده باشن و معجزه لازم داشته باشن نداریم. ما 313 تا پیام آوری که آمده اند و گفتن ما از سوی خدا پیام آوردیم برای شما داریم، که تازه اونام مال مثلا یه قومی بوده، یه منطقه‌ای بوده اون پیغمبر، اونم باز فرق داره با پیامبران اولوالعزم که 5 تا. به هر حال بابا خدا به شما خیلی لطف کرده، در میان شما انبیا رو قرار داده. انبیا کسانی بودن که خدا با اونها عنایت می‌کرده، به واسطه حضور اونها برکت نازل می‌کرده و و و و اونها مردمو هدایت می‌کردن، مردمو در زندگی معیشتشون کمک میکردن. ما داریم مثلا حضرت ابو طالب جز انبیا بوده، حضرت مثلا عبدالمطلب، اینا رو داریم. حالا بحث سر این نمیخوایم بکنیم، میخوایم بگیم از این جنس آدم ها که ادعای پیغمبری نداشتن. حالا به هر حال و جعلکم ملوکن و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، خدای متعال به شما چیزایی داده که به مثلا کسی نداده بود. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، وارد اون ارض مقدس بشین که خدا برای شما مقرر فرموده. ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، بر نگردین، عقب نشینی نکنید، پشت نکنید که در این صورت زیانکار و از خاسرین خواهید بود. قال يا موسى ان فيها قوما جبارين. موسى، ما میدونیم تو این دیار یه قومی هن جبارن، بد جوری ستم کرن، و اینا لن ندخلها حتی یخرجو منها، ما نمیام تو این دیار تا اینکه اونا برن بیرون. اونا برن بیرون فانا داخلون، ما میایم. حضرت موسی میگه که بابا بیاین برین بجنگین. تو آیه بدترش ها میگن قالو یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما دامو فیها. من یه آیه جا انداختم که میرسم دوباره میخونم، ما عمرن وارد این دیار بشیم مادامی که اینا اینجا. فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاونا قاعدون. تو برو با خدای خودت برو اونجا بجنگ، کارو درست کن، ما اینجا نشستیم منتظریم درست شد خبرمون کن. قبل از این آیه در آیه 23 قال رجلان من الذین یخافون، دوتا از اون کسایی که تو قوم بودن خدا ترس بودن، اینا قال رجلان من الذین یخافون ان عمل الله علیهما، خدا به اونها لطف کرده بود، گفتن ادخلوا علیهم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون. بابا نترسید از این در و این دروازه وارد شید، ما داریم به شما میگیم وارد شین غالبین، پیروزین. بعد میگن و علی الله فتوکلوا، بر خدا توکل کنید، ان کنتم مؤمنین. راست میگین؟ مؤمنین؟ خدا رو قبول دارین؟ خدا داره میگه برین تو، خدا داره میگه برین، پا وایساده به خدا توکل کنین، برین غالبین. این منطق قرآن کریمه که اگه ما توفیق داشته باشیم انشالله اینو بیشتر توی آیات توضیح میدهیم. من عرضمو جمع بکنم. ببینیم بزرگواران، همه ما این تجربه رو داریم الحمدلله. حالا فرض کنید که کسی روزه مستحبی نمیگیره، فرض کنید ماه مبارک شروع میشه، روز اول روزه میگیره، هیچ مشکلی هم نداره. همین آدمی که تا دیروز وقت نهار هلاک میشد، آب نمیخورد، کلافه بود، خب روزه میگیره، فهم کنید کی داره کمک میکنه، کی پای این بندش وایساده بهش میگه روزه بگیر کمکت میکنم. آیه قرآن دقت کردین؟ یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، به مسلمونا نگفته ها، به مؤمنا. منو باور داری؟ من خدا رو بگیر چیزیت نمیشه. اما اگه من شک داشته باشم تو خدا میشه؟ آخه نمیشه که، نکنه به این فشار بیاد. من بیمار رو نمیگم ها، کسی که بیماره که نباید بگیره، نه آدم عادی. همین تو این وضع کرونا مثلا میگفتن آقا نکنه ما بگیریم بدن ضعیف بشه بعد کرونا بگیریم. بابا مگه من گفتم روزه بگیر؟ خدا گفته بگیر دیگه. میشه خدا یه کاری رو به شما بگه بکن بعد شما رو یاری نکنه؟ قرآن داره میگه خدا وقتی به شما میگه برین قتال کنید، خدا کمکتون میکنه. خدا ببخشید اینو میگم، دشت اولم جنگ بدره دیگه، خدا کلی ملک فرستاد. بابا من که بهتون میگم پا وایسین، وایسین دیگه. امیرالمؤمنین علیه السلام به عمر یه نامه مینویسن وقتی میخواست بره فتوحات بکنه، میگن عمر ما زمان پیغمبر به کثرت جمعیت نمیجنگیدیم ها، یه وقت نگو این مسلمان ها زیادن میریم، ما به قوت ایمان میجنگیدیم، اینجوری نرین یه دفعه. یعنی حواست کجاست؟ ایمان چی شد؟ خب اون چی که امشب توفیق داشتیم به اون رسیدیم این بود که من میخواهم خودم را بسنجم نه دیگران رو. میخوام ببینم آقا من چند مرده حلاجم، چقدر ایمان دارم، ایمانم چجوریه، درسته؟ خب در درون خودم سیر میکنم ببینم من کجاها به خدا توکل میکنم، کجاها به خدا تکیه میکنم، کجاها به خدا اعتماد دارم. و علی الله فلیتوکل المؤمنون که انشالله آیشو تلاوت میکنیم، این میشه یکی از علامتهای ایمان ما که اتفاقا درجه ایمان ما رو هم روشن میکنه. کجا میگه خدایا من این کار عاقلانه رو، من این کار دینی رو، من این کاری که وظیفه‌م انجام میدم به تو توکل میکنم. یکی از دوستان گفتش که گفتم آقا ما میخوام یه همچی کاری بکنیم، این کار کار سختیه، کار بزرگیه فلان. خب به من برگشت گفت عزیز من اون کارهای کوچیکی هم که انجام میدی خودت که نیستی انجام میدی، همین کارهای کوچیکی که ما انجام میدیم اینا رو ما انجام میدیم، من میتونم اینو بلند کنم ولی کارهای بزرگو نمیتونم. فرق نمیکنه که من همه هیچ کاری نمیتونم بکنم، در همه کار انشالله توکل میکنم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد. من یه چند تا جمله عرض میکنم انشالله فیض اصلی رو خواهید برد. بسم الله الرحمن الرحیم. ما گمان میکنیم که اگر به خدا توکل کنیم برای ما یه اتفاقی میفته، شرایطی پیش میاد که همه چی خوب، همه چی برقرار و آب تو دل تکون نمیخوره. نه اینطوری نیست، نه، خدا همچی وعده ای نداده. اگه اینجور بود که توکل همه میرفتن سراغش، نه نه، توکل یعنی خدایا اون چه که تو برای من رقم میزنی، که حالا انشالله توضیح میدیم، خدا من به کی اعتماد کنم، به کی تکیه کنم جز تو؟ یکی از اتفاقایی که تو کربلا، یکی از اون هزاران اتفاق که تو کربلا افتاد همین مطلبه که سید و شهدا علیه السلام به نقطه‌ای میرسه که هیچ کس رو به لحاظ دنیایی نداره و اونجا همه میشنوند و مییابند. کسی که هیچ یار و یاوری نداره و همه اهل بیت او، اصحاب او از مردان کشته شدند، تک تک اونها رو حضرت رفت بر سر بالین اونها، علی اصغر علیه السلام در آغوش حضرت و و و، حضرت در گودی قتلگاه افتاده، فقط خدا رو صدا میزنه. درسته این نیمه اول کربلاست. نیمه دوم کربلا حضرت زینب سلام الله علیها است، در مجلس اسارت، هیچ کسی رو جز خدا نداره، میشن اهل بیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، هیچ مردی ندارن، هیچ حامی ندارن، هیچ حافظ و نگهبانی ندارن. حضرت وقتی میخوان وداع کنن، مختار به یکی از این ملعون‌ها میگه هیچ وقت دلت برای امام حسین سوخت؟ میگه آره یه موقعی دلم آتیش گرفت، دیدم حضرت رفتن با اهل بیتشون در حرم وداع کنن، دیدم خیلی طول کشید، با هر کس خداحافظی میکردن، او رو آرام میکردن، از خودشون جدا میکردن، دیگری حضرت رو میگرفت که حضرت نره. حضرت خیلی تلاش کردن، خیلی طول کشید، همه رو آرام کردن، آمدن برندیدن، اسب نمیره، نگاه کردن دیدن دختری 3 ساله میگه بابا بیا پایین، بابا بیا پایین. عبارت اینه که خیلی ساده سخن میگوید، ببخشید یا صاحب زمان من اینطور میگن، خیلی دلش پره، خیلی حرف داره بزنه، ولی میخواد یه بهانه دخترانه بیاره که دل بابا رو بسوزونه. میگه بابا تشنمه، میشه بری آب بیاری؟ حضرت میگن نه من الان هیچ کاری نمیتونم بکنم، اینجا بنشین، الله وکیلی، وکیل من خداست، همینجا بنشین. این همون دختری است که عصر عاشورا وقتی آب رو آزاد میکنن، به همه آب میدن، میبینن این دختر آب نمیخوره، حیرت زده تو صحرای کربلا میگرده، ازش میپرسیدن تو تشنه بودی چرا آب نمیخوری؟ میگه پدرم که به میدان رفت، لبها ترک خورده، دهان خشک، علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.